بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وعنه الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا يوم الدين. پس بنابراین مشترک لفظی را ما گفتیم که واقع شده. عملا مشترک لفظی در لغت عرب و در لغات دیگر هم واقع شده. مشترک لفظی بحث بعدی که به ترتیب کفایه مرحوم آقای آخوند داریم، خب استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد فی استعمال واحد آیا ممکن هست یا ممتنع هست؟ تقریبا سه قول مهم در اینجا ما داریم که قائلین معتبر و از استوانه های علمی شیعه به این اقوال، قول اقوال ثلاثه که عرض کردم مهم هستن، قائل شدن. یک قول، قول مرحوم آقای آخوند و جمعی دیگر مثل صاحب فصول در فصول غربیه، صاحب قوانین در قوانین الاصول، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، محقق عراقی در نهایت الافکار، مرحوم محقق نائینی در ازود التقریرات، این بزرگوارها مثل مرحوم آقای آخوند قائل به محال بودن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد فی استعمال واحد هستند. حالا چگونه است این استعمال؟ توضیحش الان عرض می‌کنم. قول دوم درست مقابل قول اول هست که جواز الاستعمال هست عقلن و عرفن، هیچ گونه مشکلی نداره و قول به جواز رو انتخاب کردن. مرحوم محقق حائری یزدی صاحب درر الفوائد در جلد یک صفحه 25 ایشون قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده و همچنین مرحوم آیت الله لزمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در نهایت الاصول صفحه 53. به تبع این دو بزرگوار، شاگرد برجسته این دو بزرگوار حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون هم قائل به جواز شده. عقلن و عرفن هیچ اشکالی نداره استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد. امام خمینی در مناهج الوصول جلد یک صفحه 180. این دو قول در مقابل هم هستن. قول اول امتناع عقلی رو مطرح میکنه و ادله‌ای داره برای خودش، و قول دوم نه، جواز استعمال عقلن و عرفن دلیل‌هایی دارند. قول سوم تقریبا یک برزخی است بین این دوتا که قول مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه است. ایشون فرموده عقلن استعمال جایزه ولی عرفن ممنوعه، عرف اجازه نمیده. ایشون هم در تقریرات و اصولش داره که مرحوم آقای گرجی رحمت الله، دکتر گرجی رحمت الله تعالی علیه، که البته ایشون هم آیت الله تعبیر کردن برازنده است، اجازه اجتهاد داره از مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان نزف کرد که بعدن وقتی وارد دانشگاه تهران شد ایشون دیگه عملا از مؤمن بودن خارج شد و مکلا شد. در هر صورت فرد برجسته و انسان بسیار مؤدب و دوست داشتنی بود. من کررن در برخی از جلسات با ایشون خدمت شما عرض کنم جلساتی داشتم، خیلی انصافا آدم فاضلی بود، هم در تقریرات و اصولی که ایشون تقریر کرده و هم محاضرات که آیت الله العظمای فیاض تقریرات آقای خویی رو داره، جلد یک صفحه 208. ایشون مرحوم آقای خویی جواز الاستعمال عقلن و ممنوعیت الجواز عرفن رو تایید میکنه. پس سه قول ما در پیش رویمون هست. چند نکته رو اول باید تذکر بدم بعد وارد بحث بشیم. نکته اول این است که بعضی وقت الفاظی در استعمال میشن در اکثر از معنای واحد و این معانی مستقلن هم اراده میشه، ولی اون محل نزاع نیست. در یک استعمال لفظی در برگیرنده معانی مستقل هستن و منفردن مستقلن از یک لفظ اراده میشن و هیچ گونه محل بحث و نزاع هم نیست، همه قائل به جواز هستن. مثل عام استقراقی مثلا فرض بفرمایید که ایش گفته که اکرم کل عالمین، خب یه عام استقراقی هست، دستور این چنینی که مولا داده به هر عالمی رسید این عبد باید اکرام بکنه، مستقلن بنده را شامل هست، شما را شامل هست، اون آقا را، اون یکی را، بدون هیچ گونه به اصطلاح تمییز، تبعیضی و امتیازی به هر فردی رسید باید واجب الاکرام هست، اکرام بکنه.
مصادیق متعدد اکثر از معنای واحد نیستش که مصادیقش متعدد یک معنای واحد داره که
مصداق یک معنا، اون مشترک معنوی است، یک معنا داره.
همین الان خوبه استاد مصادیق متعدد اشکال معنای واحد
اشکال نظری کردید، ولی در این حال بد نیست، اشکالتون مشترک معنوی است که یک معنا داره. گفته مثلا انسان را گفته، انسان بله مشترک معنوی است، مصادیق متعددی داره، یک معنا داره، اون یک معنا مصادیق متعدد داره، ولی این نه، این یک معنا نداره. در مشترک، در عموم استقراقی فرقش با همین مشترک معنوی یک فرقش همینه. در عموم استقراقی فرد فرد شما را مستقلن دلالت میکنه، به من هم مستقلن دلالت میکنه، به آقا مستقلن دلالت میکنه، فرق به اصطلاح در کنار هم و در عرض هم به طور انفرادی و استقلالی فرد فرد این افراد مشمول دلالتش هست، مشترک معنوی هم، این اشکالی نداره. این وضع شده که افراد مستقل و منفرد را جدا جدا دلالت بکنه، همزمان هم در عرض هم دلالت میکنه، محل نظامی است.
مشترک لفظی
نیست، چرا دقت نمی کنید یه ذره صبر بکنید؟
سوال در اینجا چیه؟
بله
معنی متعدد نیست،
فرد فرد، نه فرد فرد معناست، هر فرد فرد معناست، فرقش با مشترک معنوی همینه. در مشترک معنوی انسان یه معنا داره به نام حیوان ناطق، یک معنا داره، شما منتها یه مصداقش شما هستید، یه مصداقش من هستم، مصادیق مختلفه، یک معنا هست. اما در عموم استقراقی یک معنا نیست، مصادیق مختلف و منفرد به طور مستقل معنای اکرم کل عالمین هست. گرفتید مطلب رو؟ انشاءالله خدا هدایت میکنه، مشکل حل میشه. اکرم کل عالمین معناش این است که فرد فرد عالم رو به طور منفرد و مستقل دلالت میکنه. بله خیلی خوب، بس همه بحث من همینه دیگه،
یعنی
به همون ببینم همه را میشه و منفردن میشه، مستقلن میشه و محل نزاع هم نیست. اما در مشترک معنوی، در مشترک لفظی که الان محل نزاست، خواهیم گفت که نه، اونجا میخواهیم منفردن و مستقلن از یک لفظ دو تا سه تا معنا در عرض هم و در کنار هم اراده بکنیم. چرا محاله؟ مشکل از کجاست؟ فرقش با این چی خواهد بود که اون
و این که 70 تا معنا داره معانی اصلا مختلف بودن، مصادیق هم مختلف بودن. اینجا معنا خب ما عالم درست داره این مستاق و شامل میشه فرق کردن، ولی
یکی شاهای زیده، یکی شاهای عمره، یکی شاهای از کردن. ببینیم یک معنا نیست، این اشتباهی که شما میکنید، نمیتونید بین عموم استغراقی و بین مشترک معنوی رو تمییز بدید، یه مقدار ظریفه. بعد فکر میکنید اگر حل نشد بیشتر صحبت میکنید. خب این یک مسئله هست که باید به این توجه بکنیم. مسئله دیگر این که مشترک لفظی استعمالش در اکثر از معنای واحد ممکنه یا ممتنع هست، یا به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه عقلا جایز هست عرفا ممنوع هست، این ثمره عملیش چیه؟ این نزاع آیا صرفا یک بحث علمیه یا ثمره عملی هم داره؟ ثمره عملی داره. یک ثمره مثلا مهمش این است، مثلا در این آیه مبارکه، آیه 50 و آیه 23 سوره مبارکه نساء، آیه مبارکه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم نسائی را بیان میکنه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از جمله خانم هایی که برای انسان حرام هست ازدواجش، این هست که من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اون نسائی که شما دخول بهش کردید، خب این که نسائی شما هست و دخول بهشون شده، ارتباط زنای دیگری که با اینها دارند، یکی امهات نسائکم، این نسائکم اللاتی دخلتم بهن، امهات این نسائی حرمت، یکی هم همین نسائکم اللاتی دخلتم بهن ربائبکم اللاتی فی حجورکم. این بس من نسائکم متعلق به چیه؟ این من، اگر این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه متعلق به امهات نسائکم باشه، فقط دلالت میکنه بر حرمت مادر این نسائی که دخلتم بهن، نه به این دلالت میکنه این آیه، یعنی نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه امهات النساء چیه میشه؟ حرام میشه. این من نسائکم اگر به اون تعلق پیدا بکنه، اگر نه این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه به ربائبکم اللاتی فی حجورکم تعلق بگیره، یعنی نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه این نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه ربائب اینها که در حضور شما همگاهی قرار میدید، ربائبشون بر شما چیه؟ حرامه. وقتی که اینا دخلتم بهن نشد دیگه ربائب اینها که مثلا دختری که از شوهر قبلی داره چی میشه؟ بر شما حرامه. خب اینجا اگر این من نسائکم به هر دوتا اگر تعلق بگیره، به هر دوتا تعلق بگیره، نتیجه میشه که هیچ روایتی نداشته باشیم، این آیه مبارکه همزمان دوتا معنا رو برای ما افاده میکنه، هم نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه امهاتشون بر شما حرامه طبق این آیه، هم ربائبکم اللاتی فی حضورکم که اگر احیانا با خودشون آورده، یعنی در عرض هم دو تا حرمت و تحریم رو کلمه من برای ما چیه؟ ثابت میکنه، یک مصداقی میشه برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، در یک استعمال، در یک استعمال دو تا معنا کاملا در عرض هم و مصادیقشون فرق میکنه، برای ما چیه؟ بیان میکنه. و برخی از بزرگان فواید دیگری هم برای این به اصطلاح نزاع بیان کردن که این صرف این بحث صرفا یه بحث صرف علمی نیست، میشه ثمرات عملی و کاربردی و فقهی هم ازش چیه برداشت کرد. خب حالا پس ما باید در اینجا به نظر مرحوم آقای آخوند و نظر مرحوم محقق اصفهانی، آزیای عراقی، مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول که اینا پرچمدار امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستند، به نظر اینها باید چیه؟ توجه بکنیم که دلیلشون چیه؟ چند تا دلیل دارن؟ چه دلایلی اینا را وادار میکنه به عنوان مستحیل تعبیر میکنن؟ هم عقلن هم عرفن امکان نداره ما لفظ را در اکثر از معنای واحد همزمان در عرض هم فی استعمال واحد دو تا سه تا چهار تا معنا را چیه از این لفظ اراده بکنیم؟ نمیشه.
یه
لحظه اجازه بدید این بیانشون رو
که آوردید برای این چیز نمیشه، مشترک لفظی در واقع نیست، یعنی اون برای من اونجا برای مشترک معنویه دیگه، یه بار به این متعلق گرفته،
نه یه بار دیگه، یه بار به اون، یه بار به اون، که دیگه استعمال دوتا استعمال میشه، همزمان به هر دوتا متعلق بشه، همزمان هر دو تحریم را به ما برسونه، دوتا تحریمی که کاملا در عرض هم هیچ ارتباطی هم به هم ندارن. به تفاصیل مراجعه بفرمایید، تفاصیلی که به بعد فقهی بحث هم پرداختن، ولی یه بار به این متعلق بکنیم، خب یه بار به اون که بحث جدا میشه. حالا عرض میکنیم، یه لحظه اجازه بدید فعلا اون اصل محل نزاع و استدلال رو روشن بکنیم. یک مطلب که تقریبا همه قبول دارن اشکالی نداره و اون اینه که ما میتونیم یک چیز را علامت دو تا سه تا معنا قرار بدیم، این اشکال نداره. ما فرض بفرمایید یه تابلوی راهنمای رانندگی نصب کنه، بگه آه این تابلو که هست این علامت مثلا سه چیزه، علامت این است که شما راننده در شرف جایی هستید که دید ندارید و به اضافه این جاده لغزنده است و به اضافه این که احتمال قوی ریزش و کوه هم هست، مثلا بوق نزنید، یک چیزی علامت بشه به چند تا معنای متفاوت، این اشکال نداره. یه چیزی قرار دادی است، یک چیز را ما علامت قرار بدیم به چندین معنا، به چندین حادثه، همزمان در عرض هم تفهیم بکنه به ما، این هیچ مشکلی نداره و کسی به این اشکال نمی کنه. اما آیا استعمال لفظ در معنا مثل اینه؟ یعنی لفظ علامت باشه به دو تا سه تا معنا؟ اگر لفظ را استعمال را و لفظ را علامت معنا قرار بدیم، ممکن اونجا بگیم هیچ گونه جای بحث و نزاع نباید باشه، یک چیزی میشه علامت باشه به معانی مختلف و همزمان در عرض هم افاده بکنه. اما آیا لفظ را میتونیم استعمال لفظ را در معنا صرفا به عنوان علامت تلقی بکنیم؟ مرحوم آقای آخوند یا محقق اصفهانی، مرحوم صاحب فصول، صاحب قوانین آزیا عراقی اینا میگن نه، مسئله علامت نیست، استعمال لفظ در معنا علامت نیست. پس چیه؟ لفظ را که در معنا استعمال میکنیم یعنی این لفظ را در معنا فانی میکنیم، یعنی اصلا لفظ را که ما استعمال میکنیم اصلا گوینده و شنونده توجهشون 100% به اون معناست، لفظ آلتی بیش نیست، لفظ عنوان اصل توجه به چیه؟ به اون معنونه. ولذا کنه گوینده که به شنونده میخواد در با استعمال لفظ در معنا چیزی را تفهیم بکنه، الگا بکنه، کنه معنا را به ذهن او داره وارد میکنه. لفظ به عنوان یک چیز عرضی، به عنوان یک وسیله مورد توجه، اصل معناست، استعمال لفظ در معنا به این معناست. ولذا کنه خود معنا را در جلسه داره تفهیم میکنه، خود معنا را در جلسه میخواد حاضر بکنه. از این جهت هست که میبینیم اگر معنا معنای قبیحی باشه سرایت میکنه به لفظ، حسن قبح معنا سرایت میکنه به لفظ، اون وقت میگه اصلا من حیا میکنم این لفظ را به زبان بیارم، بس که زشته و قبیحه این لفظ رو روم نمیاد، حیا میکنم در این محضر این لفظ رو به زبان بیارم و شما بشنوید. چرا؟ لفظ که چیزی نداره، نه بوی کریهی داره، چیزی نداره لفظ، معنا هست که اون کراهت معنا، زشتی معنا به لفظ سرایت میکنه و لفظ فانی میشه در اون معنا، ولذا واقعا گوینده و شنونده حاضر نیستن الفاظ رکیک رو در یک محضر محترم چه بکنن؟ به زبان بیارن، بگن و بشنون. چرا؟ چون لفظ فانی در معناست، کنه خود اون معنا را داره ارائه میکنه و عرضه میکنه، ولذا حسن قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. وقتی که استعمال لفظ در معنا به این معنا باشه، شما همزمان نمیتونید یک لفظ را در یک معنا که فانی کردی همزمان یک معنای خلاف اون را یا ضد اون را چیه؟ فانی بکنی لفظ را، در اون این شدنی نیست.
علامت هم میتونه به این مقام برسه که فانی در اون معنا بشه.
چطور علامت میتونه؟
یک علامت خاصی، علامت مثلا یه علامتی از آنخ، اونم وضعیه.
گفتیم اول
از
کردیم بله، اگر یک علامت رو به یک چیز علامت قرار بدیم به همون چیز رو به ما میرسونه، چیز دیگر رو به ما نمیرسونه. اگر چنانچه یک چیز رو علامت دو تا سه تا چهار تا حادثه و معنا بکنیم، بله قرارداد دیگه، به قول آقا که خوب فرمودن، هممون میفهمیم آقا این لفظ، این علامت، علامت این پنج معناست، اشکالی پیش نمیاد.
لفظ هم میتونه از چند تا معنا رو برسونه؟
نه نمیتونیم. استعمال همون از قرارداد اگر به من، آقا من هر وقت به شما کلمه ضرب زیدون را گفتم، سه تا چهار تا معنا هست در اینجا، من علامت این ضربه هم علامت زدن زیده، هم فحاشی زیده، تازه فرمودید، هم دو سه تا کار نامناسبی که زید انجام میده. وقتی گفتم ضربه فکر نکنید فقط یه سیلی زدا به امر، نه، هر وقت ایشون که به اصطلاح میزنه همراهی زدن، پنج تا فحش رکیکم میده، قصفم میکنه، نسبتهای بسیار زشتی میده. خب اگر این ضربه را به این معنا قرارداد ببندیم، همه بپذیریم، دو تا آدم عادل بگن بله چنین ضربه ای از آقای زید سر زد، قاضی میتونه هم به عنوان انتقام میگه سیلی زده، هم قصف کردن، چون دو تا آدم عادل ضربه به این علامته، میتونه شلاق بزنه بهش، علامت باشه اشکالی نداره. اما دقت کنید، یه لحظه دقت کنید، مرحوم آقای آخوند و مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول و دیگر بزرگانی که اسم آورده، مثل محقق اصفهانی، محقق عراقی، اینا میفرمایند که نه، بحث استعمال لفظ در معنا مسئله علامت ساده نیست، فانی کردن لفظ در معناست، به این معناست استعمال. وقتی استعمال به این معنا شد، لفظ مرآت به تمام عیار معناست. مثل میمونه که شما چهرهتون رو روبروی آینه قرار بدید، اینقدر نزدیک بشید که آینه را چهره شما پر کنه، یه این آینه چیزی دیگری را نمیتونه نشون بده، چون پرش کردید. آینه و مرآت معناست به این معنا. وقتی این چنین شد، شما اگر عین را گفتید، چشمه اراده کردید، یعنی این عین مرآت چشمه است، فانی شده در چشمه، عنوان شده فقط برای چشمه. وقتی این چنین شد، همزمان دیگه به معنای چشم نمیتونید این را فانی بکنید، چون فناء لفظ در معنا به این معناست. اگر این چنین باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنای مثلا محال شدنی نیست، چون یک چیزی همزمان نمیتونه فانی بشه در دو تا معنای مستقل و منفرد جدای از هم. چرا؟ چون استعمال به معنای فنا شدن لفظ در معناست. اگر استعمال به این معنا باشه، با این دلیل اینا میفرمایند که این استعمال محالی هست. دو تا معنا، سه تا معنا را همزمان در عرض هم در یک استعمال از یک لفظ ما اراده بکنیم، اون وقت فرقم نمی کنه. این استعمال شما استعمال مجازی حساب بکنید، استعمال حقیقی حساب بکنید، استعمال را به این معنا اگر بگیریم، فرقی بین این که استعمال حقیقی باشه استعمال مجازی باشه. و لذا مثل صاحب معالم و برخی دیگر از بزرگان گفتن که استعمال بله ممکنه ولی مجازی میشه. چرا؟ چون واضح وضع را، لفظ را وضع کرده به معنا به قید وحدت. اگر شما لفظ را استعمال مثلا واضع عین را یه بار وضع کرده به چشمه به قید وحدت، به چشم به قید وحدت، قیدهای وحدت در کنار این موضوع ها وجود داره. شما اگر بخواید در یک استعمال دو تا معنا را اراده بکنید، باید قید وحدت ها را چکار بکنید؟ حذف بکنید. میشه در غیر موضوع اون له جزئی از معناها حذف میشه، استعمال درسته ممکنه، ولی استعمال میشه مجازه. مرحوم آی آخوند و دیگر این بزرگان که محال میدونن میگن نه، اولا چه گفته که قید وحدت جزء موضوع اون لهه؟ این اول کلامه. لفظ وضع شده به ذات معنا، به ذات معنا وضع شده. قید وحدت که گفته که جزء معنا هست؟ به ذات معنا وضع شده. منتها به این ذات معنا که وضع شده، ما اگر چنانچه در دو تا سه تا معنا این را استعمال بکنیم، یعنی در دو تا سه تا معنا همزمان این رو فانی میکنیم، این شدنی نیست. مشکل اینجاست. فناء العنوان فی المعنون، فناء اللفظ فی المعنا به حدی فانی میشه که حسن و قبح و زشتی و زیبایی معنا در خود لفظ نمودار میشه. اینقدر استعمال مهمه. از این جهت هست که نمیشه یک لفظ را در معنای این چنینی همزمان در دو تا معنا سه تا معنا در عرض هم ما فانی بکنیم، چه به عنوان استعمال حقیقی باشه چه به عنوان استعمال مجازی باشه، مگر این که به قول آقای آخوند شخص احول باشه، دوبین باشه، یعنی یه عینی که این زمان نوشتیم ایشون دوتا ببینین عین را، بگین عین را من هم در چشمه استعمال میکنم هم در چشم، دوتا میبینه، یکی را در چشم میگرد. این چنین اگر باشه بله، اون استعمال در اکثر از معنای واحد نشد، دوتا میبینه دوتا معنا اراده میکنه. اما اگر نه طبیعی باشه، شخص معتدل باشه، سالم باشه، یک عین را شما میبینید، بخواید استعمال بکنید در یک معنا میتونید فانی بکنید. همین این بیان مرحوم آقای آخونده، بیان مشابه این رو مرحوم آغازی‌های عراقی و محقق اصفهانی هم داره، این کلام اونها را هم باید تعرض بکنیم. بفرمایید.
آقا فنایی که میگه این لفظ دیده نشه، نگفتن یک معنا دیده بشه که چند تا معنا
تفسیر ما لایرزا صاحبه میکنه. آقای آخوند اینو نمیگی، شما اگر از فنا چیزی دیگه بخواید اراده بکنید و لکم الخیار مختاری اشکال نداره، اما اینا میگن فنا معناش اینه که اصلا ما وقتی لفظ را که من میخوام به شما استعمال بکنم تفهیم بکنم، اصلا کنه معنا را میخوام بریزم تو ذهن شما، معنا را میخوام در اینجا مطرح کنم نشون بدم. وقتی این چیزی شد دوتا معنا را همون دوتا معنا را مستقلن و منفردن نمیشه، مستقلن و منفردن یعنی این لفظ فقط در این معنا فانی شده، یه در دومی نمیتونه فانی بشه. مثال زیبایی اگر یادتون باشه مرحوم مظفر در اصول الفقه داشتن که لفظ مثل یک آینه ایست که چهره ای را پر بکنه. بله، اگر عقب عقب بیستیم 3 تا 4 تا 50 نفر آدم در آینه دیده میشه منزمن، بله زمیمه بشیم، همه در کل این محوطه را یک آینه ای در خودش منعکس بکنه، این اشکال نداره، این ممکنه. اما یه دفعه نیست که نه، من به تنهایی طوری جلوی آینه من قرار بگیرم که کلن صفحه آینه پر بشه، یه جا برای شما نمونده که شما را نشون بده، مگر اینکه من برم کنار شما بیاید جایگزین بشید. استعمال را این چنین معنا اگر بکنیم عملا بله، اون یه بحث دیگه هست، اصلا این ربطی به اینجا نداره. آرام اجازه بدید آرام آرام پیش بریم، این دلیلی است که اینا آوردن و یکی دو تا دلیل دیگه هم مرحوم محقق عراقی و آغازی‌های عراقی دارن، بررسی بکنیم ببینیم که چه جواب میشه به اینها داد. اگر چنین استعمال رو لفظ را استعمال لفظ در معنا را به این معنا به معنای فنای لفظ در معنا حساب بکنیم، عملا بله باید بپذیریم که به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مستقلا و منفردا یه چیز نشدنی است.
کلمه الله جامع همه صفاته، فیگیری میشه الله هم علم تماما، قدرت تماما، نام حکمت تماما، این الله اینا رو گرفته،
مستجمع جمعی صفات کمال است. اون بحثش که اسم اون استعمالش در اکثر از معنای واحد نه نیست، اون غیر از اینه، این در کمال مطلق استعمال میشه. بله کمال مطلق قدرت هست، علم هست، بحثش غیر از اینه. اگر اجازه بدید انشاءالله میرسیم، اون جوابهای متعددی داره، بحث دقیق و خوبی هم هست. آرام آرام پیش بریم، یه صلوات ختم فرمایید. من این آدرسی که دادم دوستان اگر زحمت بکشیدین و حتما مطالعه بفرمایید، در کفایه که بحث مشترک لفظی هست، صاحب فصول در فصول غنویه صفحه 54، میرزای قومی در قوانین جلد 1 صفحه 70، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 101، محقق ناینی در ازود التقریرات جلد 1 صفحه 51، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 108. اینا قائلین به استحاله هستن. دلیلشون، دلیل مرحوم آقای آخوند رو عرض کردیم، برخی از بزرگانم قریب المخرج دلیلشون با آقای آخوند مختصر فرق داره، فردا اجمالا تعرض میکنیم. اینا را ببینید در مقابل بیان مرحوم محقق حائری در دورر را هم ببینید که دلیل مجوزین و کسانی که قائل به استحاله هستن، ببینیم یه قضاوت عادلانه انشالله داشته باشیم، ببینیم کدوم یک از این دوتا قول خدمت شما عرض کنم درسته، یا قول سوم که برزخیست بینه هما قول مرحوم های خویی اون رو انتخاب بکنیم. فعلا باید بی طرف هر دوتا دلیل ادله دو طرف رو بررسی بکنیم، ببینیم کدومش به اصطلاح از نظر عقلی بیشتر پذیرفتنیست. خب بحثمون در فقه رسیدیم به کیفیت اجراء حد که بحثش رو اجمالا عرض کردیم، کمیتا سمانون جلده گفتیم، کیفیتا در رجل به اصطلاح تجرید و عریان کردن و فقط بین الکتفین و زهر رجل و به تمام این چنین جای بدنش پخش بشه و با پرهیز از زدن به سر و صورت و به اصطلاح عورتین، اینا جاهایی که احیانا طوری آسیب پذیر باشه که شخص رو برای همیشه ناقص بکنه، نه این طوری نیستن، به اون تعدیبی داره که شخص بعد از آنی که زجر این حد را کشید به سلامتی زندگی بکنه و خودش رو اصلاح بکنه. به سر صورت زدن ممکنه که طوری آسیب بزنه که مادام العمر طرف ناقص بشه، این جایز نیست. خدمت شما عرض کنم که دیروز این بحث رو مطرح کردیم که اگر به شهد رجل واحد علا شرب الخمر و شهد آخر به قیعها لزم الحد، اگر کسی به شرب خمر شهادت داد دیگری به قیه کردن اون پذیرفتنی هستین، مگر اینکه اون شخص انکار بکنه، طوری مطرح بکنه که عملا اون شاهد واحد تنها بمونه، اون شهادت قیه که داده نتونه اثبات بکنه، مثلا بگه که من مکره واقع شدم، یا مثلا از باب تداوی مداوا می کردم، یا اصلا نفهمیدم که این به اصطلاح خمر برداشتم خوردم، خب عملا اینجا شبهه پیش میاد، تدرو حدود به شبهات، یا هر دو نفر شهادت بدن به استفراغ و قیی کردن به اصطلاح، اگر این انکار نکنه خب باز در اینجا هم ثابت میشه، دو نفر شهادت بده که آقا ما دیدیم کل این آقا استفراغ به اصطلاح خمر کرد، اینم هیچی نمیگه، میگه بله راست میگن، راست میگن یعنی من خودم خورده بودم که استفراغ کردم دیگه، یعنی عملا ادعای اکراه نکنه، ادعای تداوی و مداوا کردن نکنه، باز ثابت میشه. اما اگر نه شب ادعای خلاف بکنه ولو کسی دیگه، اینجا ما مجاز به بررسی و تفحص نیستیم، عملا شبهه پیش میاد، تدرو حدود به شبهات. بفرمایید.
اصل ثبوت الحد، یعنی اگر ایشون هم ادعا بکنه که اکراه بوده، تداوی بوده، باید دلیل بیاره، صرف ادعا
کفایت میکنه؟ نه، همین که شبهه بیاد باید برای قاضی اطمینان حاصل بشه، وقتی که دو تا شاهد باشه، دو تا شاهد عادل کفایت میکنه، ثابت میشه که بعد این آقا ما دیدیم که به صورت آزاد و به اختیار خودش علی رغم این که میدونه که این خمره شرب خمره، همین
بوده.
تمام شد.
میتونه بگه تداوی بوده؟
بله.
میتونه بگه تداوی بوده؟
نه چطور میتونه بده بگه؟
دیگه آزادانه با اختیار الان داره شرب خمر میکنه ولی برای تداوی بوده.
اینا نمیدونن برای تداوی خودش
میدونن. اگر ادعاشو بتونه داش طوری باشه که شبهه ایجاد بکنه، ببینید اگر شبهه ایجاد بکنه، بله با شبهه نمیشه اجرای حد کرد، با شبهه نمیشه، بعد اگر چنانچه بگه که بله اصلا من کارم اینه، این دو یه بارش این شما این دو نفر دیدن من از باب تداوی دکتر به من گفته و میخورم، میدونم هم حرام شربش ولی چاره ای ندارم، بگه اگر چنانچه مگر اینکه اطمینان داشته باشیم دروغ میگه، اطمینان داشته باشیم، اما اگر نه یه احتمال راست بگه یه احتمال راست نگه، با احتمال تود رول حدود به شبهات معناش اینه که شبهه ایجاد بشه.
شبهات اینجا قاضی میتونه تحقیق بکنه ببینه واقعا
دلیلی بر تحقیق و بررسی نداریم، اگر چنانچه به طور طبیعی مسئله روشن شد شخص انکار نکرد اجرای حد میشه، اگر نه انکار کرد شبهه ایجاد شد مشکل پیش میاد.
انکارش هم قسم
بخوره نیازی به قسم نیست، مجاز نیستیم، قسم جای خاص خودشو داره.
قسم.
نه اینجا نیستون، اینجا چیزی نداریم، مثل مدعی و منکر نداریم، اینجا مدعی و منکر نداریم، یه شخص هست و بحث مالی نیست که مدعی و منکر داشته باشه. خب یه بحث دیگری دیروز اجمالا باز مطرح کردیم کامل باید بشه و اون اینه که اگر کسی شرب خمر بکنه مستحلن، میگه اصلا حلاله، شرب خمر حلاله. اینجا بیان مرحوم صاحب جواهر و خدمت شما مرحوم محقق همچنین مرحوم آقای خویی خیلی به هم شبیه هستند و بلکه یکی هست بیانشون، و اون اینه که ببینیم که این شخصی که مستحله در چه شرایطی زندگی کرده، اگر شخصی تازه مسلمان شده یا در جایی زندگی کرده که احیانا اهل کتابینا اونجا زیادن، خیلی خوب احکام شرعیه براش بیان نشده، هیچ بعید نیست که این شخص بله حلال دونستنش این چنین نیست که از ضروریات اسلام بدونه باشه و منکر باشه و انکارش سر از انکار چیزی که از ضروریات دینه در بیاره، اگر این چنین باشه قریب العهد به اسلام باشه در مرز زندگی میکنه میدونه حرامه اما از ضروریات دین بودن اینها راش رو نمیدونه، اینجا بله قتل و اعدام و نمیدونم ارتداد اینا ثابت نمیشه، اما اگر نه کسی باشه که میدونیم که این اهل مطالعه هست، اهل مسئله هست، میدونه در یه جای زندگی کرده که بالاخره مفصلا تبلیغ میشه یکی از محرمات شدید و غلیظ اسلام شرب خمره و اینچنین شلاق داره و فلان، اینا از گناهان کبیره است، بدونی که اصلا این از احکام بدیهی و ضروری اسلام باشه شرب خمر بکنه اگر و مستحل این چنینی باشه، این به خاطر شرب خمرش اصلا ضرب شلاقش داره، به خاطر اون مستحل بودنش مرتد به اصطلاح مرتد میشه، حالا مرتد فطری یا ملی بودنش باید ببینیم مصداق کدومش هست و به اصطلاح قتل و ارتداد فطری و ملیش رو باید به وظیفه عمل بکنیم. این چی نیم؟
نخوره ولی مستحل باشم
اونم بله بحث دیگه هست، بله اونم همسین مرتد بودنش موکول به این نیست که من شروع به خمر بکنه، بیاد کسی بگه بله من بدم میاد از بوی این بدم میاد ولی به نظر من چرا حرام باشه، قبول ندارم من این حکم اسلام رو، اگر این چی باشه شخص عملا چیه به اصطلاح مرتد حساب میشه. این چی نیم؟ بله احسن سوال خوبی است، از سوالاتی است که نظری نبود، یعنی سوال خوبیه. چیزی که مجمعون علیه و متفقون علیه باشه بین مسلمین، این میشه از ضروریات دین، ولی زا اینجا بین مسکرات هم تفاوت پیش میاد، مثلا فقا آیا شربش حرام یا حرام نیست، بعض فرق مسلمین حرام نمیدونن، شیعه بله حرام میدونه، روایات عدیده داریم که خمرون استسغرهون ناز، این از مثل خمر نیست، این این از ضروریات اسلام و از احکام بدیهی اسلام نمیتونه باشه. در نتیجه اگر این را کسی حلال بدونه، ممکن گفته بشود که این از ضروریات اسلام رو حلال ندونسته و مرتد حساب نمیشه. برخی از مشکلات هم همینطوری هست. مشکلی که خمر باشه، حرمت خمر یه چیزی است که تقریبا همه فرق مسلمین حرام میدونن، ولی بعضی از مشکلات رو محل بحثه. بعضی حرام میدونن، بعضی فرقه ها، بعضی ها حرام نمیدونن. انکار یک اینچنین چیزی و حلال شمردنش، خدمت شما عرض کنم، نهایتا ممکنه عامل تعذیر باشه که بالاخره یه چیزی که حرام است در اسلام شما تعرض میکنید. اما مرتد بودن عرض کردم موکول به این است که مجمعون علیه و متفقون علیه و از ضروریات دین باشه، به نحوی که انکار این منذر به انکار رسالت و نبی بشه. مثلا در این روایت که داریم که علی علیه السلام شخصی را که همون قدامت ابن مزعون هست که شرب خمر کرد، دو تا سه تا روایت در موردشون است. بعضی هاش مرسله است که مثل مرحوم شیخ مفیدین ها نقل کردن و قابل قبول نیست، ولی برخی روایاتی که این حادثه را نقل کردن صحیح هست، مثل صحیح عبدالله ابن سنان که امام صادق علیه السلام نقل میکنه، الحد فی الخمر ان یشرب منها یا ان یشرب، اگر به فاعل برگردونیم هر دوتاش خوندنش هیچ اشکالی نداره، قلیلا و کثیرا، کم نوشیده بشود یا زیاد، سمانون زلده حد داره. چون مقاله بله اوتی عمر به قدامت ابن مزعون و قد شرب الخمر، پیش عمر آوردن، همون داستانی که دیروز هم گفتیم، و قامت علیه البینه فسأل علی علیه السلام فأمره ان یجلده ثمانی، علی علیه السلام فرمود 80 ضربه شلاق بهش بزنید. فقال قدامت ابن مزعون، اعتراض کرد ایشون، گفت یا امیرالمومنین لیس علی حد، چرا میفرمایید به من حد بزنید؟ اینو دقت بفرمایید، ببینید با اینکه ایشون یک مسلمان از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، اعتراض میکنه، میگه لیس علی حد، انا من اهل هذه الايه، این آیه شریفه را میخونه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کسی که ایمان آورده عمل صالح انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، کمک به فقرا میکنه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اگر چیزی خوردند و نوشیدند گناهی ندارم و من هم اینطوری آدمی هستم، عمل صالح میکنم، ایمان دارم، فلان اینها، حالا یه شرب خمری کردم، لیس علی حدون. فقال علی علیه السلام لست من اهلها، شما اهل این آیه نیستید، این آیه میگه که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح میکنن عمل حرام مرتکب نمیشن، شما رفتی شرب خمری کردی، حضرت نگفت اینو بگیرید اعدام بکنید، با اینکه صحابه رسول خدا بود. چرا؟ چون اجتهادش غلط بود، برداشتش غلط بود. این است که این برای ما نشون میده که اگر روایت سندش هم صحیح هست، کسی اگر بدونه که اینو حرام هست و حرمت این در اسلام خیلی روشنه، اون وقت بعد بگه که به نظر من ولی بی خود حرام شده، چرا باید حرام بشه؟ ها این میشه چه؟ انکار ضروریات، علارغم این که روشن میدونه در اسلام حکمی به نام حرمت شرب خمر وجود داره، شروع میکنه به انکار کردن، عملا این انکار منذر میشه به چی؟ به انکار رسالت. اما نه، واقعا اگر کسی اجتهاد میکنه، غلط اجتهاد میکنه، این فوراً متهم به ارتداد فطری یا ملی نمیشه که بله بله، اناد اینا نباشه. با در موضوعات همین طوریه اتفاقا با
مش عقیدتی کلام
نه نه اون اون بحث دیگه است. نه اون بالاخره اشخاص مختلف میشه دیگه. بله واقعا اگر ما ببینیم کسی صادقانه شک داره، سوال میکنه، تدباره بررسی میکنه، فورا نمیتونه مورا متهم بکنیم. این خیلی بحثش روشنه. بله نه نه اصول ضروریات دین مطرحه. ضرورت قبلا خیلی از این ممکنه برادران اهل سنت به اصول مذهب معتقد نیستن، نمیشون ها را مرتد حساب کرد. بله دیگه اصول دین یعنی تعریف اینه که یعنی سر از انکار رسالت در بیاره. این چنینه. خب بحث دیگری در اینجا مطرح است که اگر کسی شرب خمر کرد اقرار بکنه به شرب خمر، منتها قبل از آنه که به محکمه اینا برسه توبه بکنه. اینجا امام مخیره، ولی فقیه حاکم مخیره، یا دادگاه هایی که از طرف ولی فقیه تفویض شده بهشون قضاوت بکنن مخیره، چون خودش اقرار کرده قبل از آنی که کار به محکمه بکشه توبه بکنه. مخیر است که عفو بکنه یا خدمت شما عرض کنم عفو نکنه، اجرای حدود بکنه. اما قبل هیچ نمیخواد نه. اما اگر نه قبل از قیام بینه توبه بکنه، مشهور این است که بله قبل از قیام بینه اگر توبه بکنه باز حد ساقط میشه. مرحوم آقای خویی میفرماید که نه، اینجا ما دلیل روشنی به این مسئله نداریم. اگر با بینه اگر ثابت شد ولو قبل از بینه در محکمه توبه بکنه، ما دلیل روشنی نداریم بر سقوط حد. اجرای حد باید بشه
قبل یا بعد از بیانه؟
بله
بعد از بیانه یا قبلش؟
نه بعد از بیانه که دیگه مشکل مسلمه که قبول نیست. قبل از بیانه رایشون میگه
قبل از اجرای حد.
بله قبل از نه قبل از آنی که بیانه بیاد شهادت بده، شخص شرب خمر کرده میبینی که دارن میرن بیانه شهادت بده، اینا توبه میکنه. مشهور این است که سقط الحد. مرحوم آقای خویی میفرماید ما دلیل نداریم در اینجا، دلیل فقط در اقرار داریم، شخص خودش اقرار بکنه. اما اگر بیینه باشه بعد البیینه قبل البیینه فرقی نمیکنه و شخصی حق به اصطلاح بخشیدن نداره. این چنین و حق هم همینه.
اصلا بیینه رو تو کسی خبر نداشته باشه، حالا شراب خورده توبه هم کرده، حالا اتفاقا
بعدن رفتن بیانه اقامه شد. همون ایشون میگه دلیل نداریم، بیانه اقامه شد حد باید جاری بشه.
این از حق الله نبود؟
بله
حق الله
باشه، بالاخره در حد باید دلیل داشته باشیم. دلیل داشته باشیم کسی که خب اون روایاتی که میگه شخص شرب خمر کرده قلیلن یا کثیرن سمانون زلده باید زده بشه. دلیل باید داشته باشیم که مگر اینکه اگر توبه بکنه قبل از بیانه، اگر دلیل روشنی نداشته باشیم. برای ما آقای خویی میگید این دلیل روشنی ما نداریم، در اقرار داریم اما در بیانه نداریم، ولی زا اشکال نداره توبه کرده بحثی دیگه هست. این چنینه. نه در زنا این چنین نبود. در زنا دلائلی قبلا بحثش رو خوندیم. در زنا اگر قبل از بیانه توبه بکنه مشکل حله و احد ساقط میشه. خب بحث شرب خمر به نظر میاد که اینجا دیگه تمام شده و مرحوم محقق و صاحب جواهر هم بحث دیگری نداره. میرسیم به بحث سرقت. در بحث سرقت که یکی از بحث های مهمی هست، ما سه تا عنوان داریم، اینا رو عرض میکنیم بعد بحثش بمونه برای فردا. یه عنوان سرقت داریم، یه عنوان اختلاس. بله نمیدونم اگر تعطیل باشه ما هم تعطیل میکنیم به خاطر ظاهرا خبر داره
اینجا مثلا که اعلام کردن تعطیل نیست. حالا
نه خود حوزه کلن بله هست تعطیل. بعضی از دوستان گفتن تعطیل، ما میخوایم تعطیل کنیم. من از آقایون اگر بیان من میام، اگر نیان ما مطالعه داریم. حالا در بعد از عرض میکنیم، اجازه بدیم بحث رو تمام کنیم. و یک عنوان سرقت داریم، یه عنوان اختلاس داریم، یه عنوان استلاب. این سه تا عنوان با هم فرق میکنه. سرقت اون است که کسی بدون حق از مال دیگری را از جایی که هرز داره برداره، که مسئله قطعیت اینا به همین موکول میشه با اون شرایطی که داره، به اون میگن سرقت. اختلاس اون است که نه، مخفیانه اموال دیگران را، حقوق دیگران رو تعدی و تجاوز بکنه، اما بحث هرز و اینها نیست. مثل اینکه مدیر کلیست، بودجه هایی در اختیارش قرار دارن، حسابی داره، کتابی داره، سوء استفاده میکنه، برای خودش برمیداره، به جای اینکه بیاد در ساخت و ساز مصرف بکنه برای خودش برمیداره. بحث هرز و شکستن و این چنین چیزا اینو میگن اختلاس.
اختلاس لازم نیست حتما عمومی باشه، مثلا
فرق نمی کنه
شخص هم باشه،
شخص اختلاس دیگه، بله فرقی نمی کنه.
مثلا مال گذاشتن در اختیار یه نفر،
بله هیچ فرقی نمی کنه، دولت بذاره، شخص بذاره، عمومی باشه، فرق نمی کنه. استلاب اسمش با خودش، یعنی سلب کردن به زور. به زور کسی کیف شما رو از خودتون بگیره، با موبایل صحبت میکنید. مثل اون بنده خدا که میگفت داشتم رد میشتم، یه موتوری گفت این موبایل من شارژش تمام شده، یه دقیقه اجازه میدین من با موبایل؟ گفتم بفرمایید. بعد شروع کرد یک شماره ای رو گرفت و بعد خدمت گوهی الو الو گفت، من حواسم پرت، یه دفعه دیدم که گازش رو گرفت و رفت. گفتم در هر صورت اینی میگن استلاب. تازه فرمودید ما بحثمون عمدتاً در اینجا فعلا در سرقته، نه در اختلاس و استلاب، یعنی به این معنا از هرز مال و حق کسی رو شخص برداره. شرایطی داره که انشاءالله عرض میکنی.
جیب بوری جزا خودم میکنی؟
بله
سرقت هرز هم نیست، جیب بوری جیب کسی رو میزنه،
استلابه دیگه، بازونم به زور دیگه.
نه مثلا ماشین قطعه یواش از جیب در جور هم نشده، یواش کشیده برده.
حالا باید ببینیم که آیا هرز به جیبم شامل میشه یا نه، بحثش میاد.
اصلا حسابش خالی میکنن تو اینترنت هکرها که اصلا خودش نفهمه اون چیه.
اون خودش بحث جدیدیه. بله حالا ببینیم ما یا میتونیم اینو بله فرمودید
درصد
فردا ظاهرا تعطیل بشه. خوبه
تعطیل بله کدوم از اینا میشه جواب؟
باید بحثش بیاد.
اختلاس میشه،
با اختلاس بیشتر میسازه تا سرقت.
اختلاس نبوییه.
نه 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 نه